صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
افسانه من به خلوت خانه من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده تو اوج عاشقانی با آسمان خبر بده به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی با خیالت تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی میرسد به من تا ابد این همه زیبایی بیا به دیوانگیم به خلوت خانگیم که تنده به شعله دوباره پروانگیم چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم بگو از آرامش من از آخرین خواهش من بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم تو خواب یک منظره ای خیال یک پنجره ای که می وزد نگاه تو در عرف هر خاطره ای با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این می رسم آجایی ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی می رسد به من تا به این همه زیبایی
نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
توانیم با آگاهی
با پذیرش توانایی هایمان
با تأمل
با تمرین
با تمرکز
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. من دکتر حسام الدین ریاحی، کارشناس مجری، به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده برنامه نردبان، با محوریت هوش و هر آنچه به اون مربوطه از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت با شما همراه هستیم به مدت 25 دقیقه. دوستان خوبم، گرچه این برنامه تولیدی اما دیدگاه ها و نظرهای شما یقیناً دیده و شنیده خواهد شد. راه های ارتباطی ما با برنامه سامانه پیامکی 3102 منتظرتون هستیم. هوش توانایی ذهنی و قابلیت‌های متنوعی مثل استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان و یادگیری رو در بر می‌گیره. میشه اینطور گفت که هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرآیندهای روانیه که جلوه های اون رو در موجودات مختلف به میزان متفاوت میتونیم مشاهده کنیم. واژه هوش کیفیت پدیده‌ای رو بیان میکنه که دارای حالت انتزاعی و قابل رؤیت نیست. به علت دارا بودن چنین ویژگی، تعریف هوش هم بسیار مشکله و برای همینه که تعریف متعددی از اون ارائه شده. همراهان خوب رادیو سلامت، گام اولی که روی نردبان امروز خواهیم گذاشت معرفی میهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرقفوریان، دکترای روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه است. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما آقای دکتر بزرگوار و همه شنونده های گل و دوست داشتنی برنامه نردبان.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادید. امیدوارم به اتفاق شما بتونیم برنامه خوبی تقدیم شنوندگان بکنیم. اما امروز در ادامه برنامه های قبل به تعریف انواع هوش خواهیم پرداخت. یه خلاصه‌ای من خواهم پرسید از خانم دکتر. فقط کوتاه بگم که ما هوش‌های نهگانه رو بررسی کردیم در برنامه‌های پیشینمون. اگر شما شنوندگان خوب با ما همراه بودید، خاطرتون هست که راجع به هوش جسمانی و سه حوزه مختلف اون، یعنی هوش فیزیکی که مربوط به شما و بدنتونه، هوش حسی که شما و حواس پنجگانه‌تون رو در بر می‌گیره، و هوش جنسی که در واقع هویت جنسی شما رو تعریف می‌کنه، مقدماتی گفته شد، بحث‌های مطرح شد. در حوزه هوش شناختی که در واقع سه باز زیر حوزه داره، یعنی هوش عددی، فضایی و کلامی، بحث هوش کلامی ماند که انشالله از این جلسه بخوام بحثش رو تقدیم شنوندگان بکنم. ما در هوش کلامی به عنوان یکی از سه حوزه هوش شناختی یا کلاسیک یا سنتی که در واقع بیشتر از قدیم به عنوان هوش شناخته میشده، دو بحث دیگر رو گفتیم، یعنی هوش عددی و هوش فضایی رو جلسه پیش اشاره کرده این بهش که مربوط میشد محاسبات ریاضی. خیلی میگن هوش ریاضیمون خوب نیست، دادم راجبش مفصل صحبت کردیم. و بعد هوش فضایی که معماری بود. الان هوش کلامی آغاز بفرمایید که برسیم انشالله توی فرصت باقی مونده خوبش بپرسیم.
زنده باشید، من در خدمتتون هستم. هوش کلامی یا هوش زبانی توانایی استفاده و بکارگیری چه شفاهی و چه کتبی از کلمات در موقعیت‌های گوناگونه. اون چیزی که به ما کمک میکنه تا زبان رو برای مکالمه حالا فردی ازش استفاده کنیم، شاعران، نویسندگان، مجریان و سخنوران توانایی زیادی برای بکارگیری از این هوش دارند. اما نکته مهم اینه که بدونید و باور داشته باشین که این هوش هم شبیه بقیه هوش‌هایی که راجع به صحبت کردیم کاملا اکتسابی، آموختنی و یاد گرفتنیه. نکته مهم اینه که ما اشتباه میکنیم. گاهی وقتها فن بیان آدم‌ها رو با هوش کلامیشون اشتباه میگیریم. بیان به ارائه شفاهی ما در صحبت‌هامون اشاره میکنه، در حالی که هوش کلامی به تسلطی که ما بر سخن و سخنوری داریم تاکید میکنه. شاید 4 تا مؤلفه مهم رو در مورد هوش کلامی باید در موردش صحبت کنیم. اینکه افراد باید معناشناسی بلد باشن. معنا و بار معنایی واژه‌ها رو در زبان بدونیم و بدونیم که هر کدوم از کلمات رو باید کجا و چگونه به کار ببریم. آواشناسی به هوش کلامی ما خیلی ربط نزدیک داره. آوای واژه‌ها و تعامل کنش موسیقیایی اونها رو با هم داشته باشیم. یعنی همین فراز و فرودی که ما در صحبت‌هامون داریم. وقتی که در یک واژه‌ای رو استفاده می‌کنیم با لحن‌های مختلف. مثلا من به شما میگم واقعاً، یا بعضی وقتا میگم واقعا، دارم یک جای یک جمله شما رو تصدیق میکنم و جای دیگه دارم از تعجب دارم صحبت میکنم. و سوم شناخت قواعد دستور و زبان فارسی است که ما بدونیم که چگونه کنار هم بچینیم کلمات رو تا افراد به شیوه درستری اون رو ادراک کنن. و چهارمین رکن یا مؤلفه شناخت کاربرد زبان در شرایط مختلفه. شاید بعضی وقتها ما لازم باشه با توجه به مخاطبانمون و با توجه به اهدافمون زبانمون رو و شیوه کلاممون رو تغییر بدیم. پس هوش کلامی یعنی توانایی تحلیل اطلاعات و حل مسائل به کمک همه استدلال‌هایی که مبتنی بر زبانه. یعنی من کلماتی که استفاده می‌کنم، لحنی که برای اون کلمات دارم، قواعدی که به کار می‌برم و شناختی که دارم. این اصطلاح‌ها می‌تونه خوندن ما رو، شنیدن کلمات رو، مکالمه کردن‌های ما رو، نوشتن‌های ما رو شامل میشه. و خیلی وقت‌ها جالبه که این هوش کلامی ما حتی در نحوه پیامک زدن‌ها، ایمیل زدن‌هامون تاثیرگذاره. پس خبر این است که ما از هوش کلامی و زبانیمون تا اینجا هر جوری که استفاده کردیم مهم نیست، ولی قابلیت اکتساب، یادگیری و رشد و پرورش داره. مطالعات اتفاقا نشون میده که ارتباط محکم بین موفقیت آدم‌ها تو بخش‌های مختلف زندگیشون با همین هوش کلامی و زبانی شون داره. یه سری پیشنهاد داریم برای دوستان عزیز. رادیو گوش بدن، زیاد رادیو گوش بدن، این دایره لغات اضافه میشه. داستان بخونید، داستانهایی رو که میخونید به زبان خودتون برای بقیه تعریف کنید. لطیفه بگید، وبلاگ نویسی کنید، گوش دادن درست رو تمرین کنید، صدای خودتون رو هنگام گفتگو ضبط کنید و بعد اون رو بازپخش کنید و بررسی کنید. خاطره بنویسید، شعر حفظ کنید، کتاب صوتی گوش بدید و هر آنچه که به کلام و زبان شما، به خواندن، نوشتن و گوش دادنتون ارتباط داره، تمرینش باعث میشه که هوش کلامی یا هوش زبانیتون ارتقا پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. ما سری میزنیم به اتاق فرمان، یک فاصله میگیریم و بعد در بخش دوم ان شاء الله راجع به ادامه بحثمون نکات تخمین شرمندگان خواهیم کرد. همراه باشید با ادامه نردبان.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
دوستان خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید با برنامه نردبان درباره هوش و هر آنچه با اون مربوط هست. در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت. در بخش دوم قصد داریم با توجه به اینکه از هوش‌های نهگانه، از دسته در واقع هوش‌های شناختی و کلاسیک به هوش کلامی پرداختیم و اون سه دسته اون مجموعه هوش‌های شناختی رو مرور کردیم، بریم سراغ دسته سوم هوش‌های نهگانه، هوش‌های عاطفی. خانم دکتر اول برای ما لطفاً بفرمایید با توجه به اینکه هوش‌های عاطفی هم سه زیر مجموعه داره چند نوعه و بعد حالا با اون میزانی که برسیم توی برنامه در واقع نکات رو مرور کنم.
خواهش میکنم. هوش عاطفی رو اتفاقا بهش میگن هوش خلاق. سه تا زیر مجموعه داره این هوش عاطفی یا هوش خلاق که شامل هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعیه. راجع به هوش هیجانی میتونم بگم که به توانایی درک، کنترل، ارزیابی و مدیریت احساسات در خودمون و دیگران هوش هیجانی میگن. ما برای اینکه بهتر بتونیم تصمیم بگیریم، بهتر بتونیم بر اساس تصمیمی که گرفتیم اقدام کنیم، به هوش هیجانی نیاز داریم. هوش هیجانی غالبا به ما یاد میده که چطوری با بقیه ارتباط برقرار کنیم، چطوری عواطف و احساساتمون رو به بقیه نشون بدیم، چجوری عواطف و احساسات دیگران رو درک کنیم و باهاشون ایمپاتی یا همدلی خوب داشته باشیم. به ما کمک میکنه که تو شرایط بهترین واکنش ها رو نشون بدیم. هوش هیجانی عاطفی یا احساسی که همون EQه به ما در شناخت هیجانات و احساسات خودمون خیلی کمک میکنه، یعنی به من خودآگاهی هیجانی میده، به من میگه که تو الان تو این شرایط چه حسی داری. دوم، باید از طریق این هوش یاد بگیرم که مدیریت کنم هیجان و احساس خودم رو، علارغم این که من الان چه حسی رو در درون خودم دارم تجربه میکنم و باهاش آشتی هستم، اما قرار است یک خودمدیریتی داشته باشم. سوم، باید به همون اندازه که آگاه هم از این که در درون خودم داره چی میگذره، از علائم و نشانه هایی که از دیگران ساطع میشه به سمت من استفاده کنم برای تشخیص و درک هیجانات و احساسات دیگران که بهش میگن دیگر آگاهی، و در نهایت از همه این مجموع شناخت هایی که من دارم برای مدیریت درست روابطم استفاده کنم. یه جورایی جناب آقای دکتر، باید ما هم توجهمون رو زیاد کنیم، هم ابرازمون رو درست کنیم. چقدر زمان میبره که شما متوجه بشین چه احساسی دارین؟ چقدر زمان میبره که شما متوجه بشین که این احساس به چه دلیلی در شما ایجاد شده؟ و چقدر شما همگامید با مغزتون برای اون آگاهی که در شما تولید کرده؟ چرا مغز ما انسانها جوری طراحی شده که برای این که ما رو آگاه کنه از احساساتمون، یک سری علائم و نشانه ها رو تولید میکنه که اگه ما متوجه اون احساسات نشیم قطعا آسیب میبینیم. یعنی به من میگه که تو این شرایط که تو ناکام شدی داری خشم رو تجربه میکنی، اما من اگر برای این احساس خشمم کاری انجام ندم قطعا به خودم آسیب میزنم. یا در این شرایط من متوجه میشم که شما رو ناراحت کردم، و اگه متوجه نشم که باعث ناراحتی شما شدم، در صدد جبران بر نمیام و خیلی وقتها موقعیت هایی رو ما با نداشتن یا کم بودن هوش هیجانیمون از دست میدیم، شرایط جبران یا همدلی کردنش یا درک کردنش که قابل جبران نیست. برای مثال دانشجو وقتی میخوان از اساتیدشون نمره بگیرن، خیلی خیلی مهمه که این EQ بالا داشته باشن، بدونن چگونه چه زمانی و طی چه مراتبی اون خواستشون رو ابراز کنن، و همه مراحلی که توی زندگیمون داریم طی میکنیم ارتباط تنگاتنگی به این هوش هیجانی، یعنی شناختمون از احساسات خودمون، شناختمون از احساسات دیگران، مدیریت احساسات خودمون و مدیریت احساسات دیگران داشته باشیم. از اونجایی که شاید مخاطب اصلی برنامه ما شاید مامانها و باباهایی باشن که دوستان در مورد این هوش بیشتر بدونن، نکته‌ای که میخوام بهشون اشاره کنم اینه که وقتی فرزند شما داره حرف میزنه بهش توجه کنید و احساسش رو بهش نشون بدید. یعنی چی؟ وقتی بچه‌ها دارن راجع به احساس خودشون میگن، با همه وجودتون به حرفاشون گوش بدین، همه آنچه را که به شما میگن براشون بازگو کنید. مثلا فکر میکنید چون زمان زیادی رو به مراقبت از نوزاد جدید اختصاص دادم تو احساس ناراحتی میکنی، فکر کردی توجه هم نسبت به تو کم شده. به بچه ها کمک کنیم تا احساسات خودشون رو نامگذاری کنن. چرا؟ چون دامنه لغات بچه ها ضعیفه، درکشون از علت و معلول ها پایینه و شاید ناتوان باشن. پس زمانی که با تشریح احساساتشون با مشکل مواجه میشن، کمکشون کنیم تا نام درستی رو برای احساسشون بیان کنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. به نظر میاد که نردبان هوش در واقع پله پله است. یعنی ما در پله قبلی راجع به هوش کلامی صحبت کردیم، همون هوش کلامی بر روش توضیح دادن مسائل خودمون و کودکان رو وقتی توسعهش میدیم کمک میکنه به اینکه هوش هیجانی رو توسعهش بدیم و رشدش بدیم. موافقید که راجع به بازی های همین دو بحثی که در واقع امروز داشتیم در بخش بعدی انشالله در خدمت شما باشیم؟ من با تشکر از خانم دکتر میرغفوری میخوام دعوت کنم از شما شنوندهای خوب که یک بخش رو بشنوید، برمیگردیم به استودیو.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت.
بعضی از آدم‌ها تو تاریخ وجود دارن که ثابت کردن نه تنها بهره هوشی قابلیت رشد و ارتقای بی‌نهایت رو داره، بلکه هیچ محدودیت و معلولیتی هم نمیتونه سد راهش بشه. یک نمونه از این آدم‌ها نیک وی آچیچ است. فردی که بدون دست و پا به دنیا اومد، اما همیشه تلاش کرد تا در زندان ذهنی و شرایط خاص خودش باقی نمونه. اون در دوران مدرسه اعتماد به نفس پایینی داشت و بسیار مورد تمسخر قرار می گرفت. نیک با کمک مادرش تونست یاد بگیره که چگونه از دو انگشت پاش برای نوشتن استفاده کنه. در سن 17 سالگی مؤسسه خودش با عنوان زندگی بدون دست و پا رو به منظور امید دادن به افراد افسرده و معلول تأسیس کرد. در نهایت به دانشگاه قدم گذاشت و موفق به دریافت مدرک حسابداری و مدیریت برنامه ریزی شد. اون هیچ وقت دست از تلاش کردن و اثبات خودش بر نداشت، تا جایی که با تکیه به هوش و بهره‌وری از اون تبدیل به فردی شد که سخنرانی‌های انگیزشیش برای میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف برگزار میشه و تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای هم داره. این فرد از جمله افرادی بود که فعل خواستن رو صرف کرد و در سراسر جهان امید و انگیزه رو به ارمغان آورد. نیک در کتاب زندگی بی حد و مرز که شرح و حال خودش میگه: سالهای کودکیم در رنج به سر میبردم و روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. کم کم این اندیشه در ذهنم جای گرفت که شاید خداوند از خلقت من هدفی داشته. از وقتی این فکر در من جوانه زد، دیگر منتظر جوانه زدن دست و پایم نشدم. تلاش کردم هدف از آفرینشم را پیدا کنم و سرانجام آن را پیدا کردم. من معجزه‌ای را که از خداوند طلب می کردم خودم در زندگیم رقم زدم.
امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به هر حال اراده انسانی که به خداوند ایمان داره کمک میکنه بتونه تجلی معجزات خداوند در زمین بشه. قطعا ترکیب این اراده و ایمانه که میتونه زندگی رو متحول بکنه. در بخش سوم در واقع برنامه امروز نردبان قصد داریم راجع به دو هوش قبلی که صحبت کردیم با خانم دکتر زینت و سادات میرقفوریان جنبه های عملیشون رو قدری بیشتر بدونیم که چگونه میتونیم با بازی ها در زندگی در واقع این هوش رو توسعه بدیم و همونطور هم که همیشه در برنامه ها تکرار میکنیم به بچه ها کمک کنیم که با هوش تر بشن. خانم دکتر، دو تا هوش رو بررسی کردیم دیگه، یک هوش کلامی بود و یک هوش هیجانی عاطفی. بازی هایی که انتخاب کردید مرتبطه دیگه؟
خواهش میکنم. بله، در مورد هوش کلامی میتونیم به بچه ها همون بازی جمله سازی رو داشته باشیم. مثلا شما یک کلمه بگید و به بچه بگین که در مورد این کلمه یه جمله به من میگی، اسم یه حیوان رو بگین آیا میتونی برای من توصیفی از اون داشته باشین، یا بازی دیگه که میتونید داشته باشین جملات مختلف و با لحن‌های مختلف بهش بگین و ازش بخواین که به تشخیص بده که الان اینو با خوشحالی گفتید، با ناراحتی گفتید، با تعجب گفتید یا غیره. این میشه بازی هایی که برای هوش کلامی یا زبانی، معناشناسی، آواشناسی، قواعد دستور زبان بهشون خیلی کمک میکنه. اما راجع به هوش هیجانی میتونیم دو تا بازی رو بگیم. بازی اول بازی نقاشی احساساته. به کودک کاغذ و مداد رنگی بدین و ازش بخواید راجع به موقعیت‌های مختلف که شما میگید نقاشی بکشه. مثلا ازش بخواید زمانی که یه نفر به آدم زور میگه، زمانی که یه چیزی که دوست نداری رو میشنوی، حس آدم چجوریه؟ میتونی بکشیش؟ زمانی که کسی که دوستش داریم به خونه ما اومده، حالا میتونی خودتو به تصویر بکشی؟ گاهی وقتا شاید بچه ها نقاشیشون خوب نباشن، همون نقاشی که میکشن رو میذاریم جلومون و راجع به اون احساس باهاش صحبت میکنیم و حالا بهش میگیم بیا یه بازی با هم دیگه کنیم، مثل بازی پانتومیمه، مثل بازی شکلکهاش. از همون نقاشی که کشیده شروع میکنیم به جملاتی که گفتیم و ازش میخوایم حالا تو صورتش به ما نشون بده. بهش میگیم مثلا اگه غذایی که دوست داری رو برات مثلا ازت بگیرن به زور یکی از دوستانه، قیافت چه شکلی میشه و چه حسی رو تجربه میکنی و کمک میکنیم بهش که اون تصاویر نقاشی که کشیده بود حالا برای ما از طریق زبانش واگویه کنه. یعنی هم هوش کلامی و زبانی داره دوباره تکرار میشه و هم هوش هیجانی شناسایی احساساتو داریم. بازی دیگه که میتونیم با بچه ها ترتیب بدیم بازی داستان یا نمایشه. تو بازی داستان و نمایش میخواییم به بچه ها کنترل هیجانات و احساسات رو یاد بدیم. بهش میگیم که تو داری یه بازی خیلی خوب انجام میدی، اما مامان و بابات خواب هستن، چجوری این بازی رو ادامه میدی؟ مثلا بچه به ما میگه کمتر سر صدا میکنم، مراقبم توپم به جای نخوره و غیره. توی این بازی نمایش که بر کنترل احساسات و هیجانات داریم کار میکنیم، میخوایم به بچه بگیم یاد بدیم که هر زمان و به هر شدتی که میخواد نمیتونه هیجاناتش رو نشون بده. مثلا براش موقعیت‌های مختلف تعریف میکنیم. مثلا موقعیتی که کودکی به اجبار وسیله بازی دوستش رو ازش میگیره، به نظرت تو اون موقعیت دوست چه حسی داره؟ مثلا میگه خیلی عصبانی میشه. میگیم که بهش خب چی کار میکنه؟ بعد یه لحظه فکر میکنه. ما میتونیم رفتارهای ناخوشایند و خوشایند رو بگیم بهش. آیا دوستش رو هول میده؟ آیا دوستش رو میزنه؟ یا میتونه باهاش صحبت کنه و بهش بگه که اسباب بازی منو به من پس بده، یا میتونه بهش بگه بیا با هم دیگه بازی کنیم، یا میتونه اسباب بازی هاشونو با هم دیگه رد و بدل کنه. هر چی بچه راجع به اون موقعیت، به اون نمایش اون موقعیت به ذهنش میاد میتونیم بهش بگیم. توی این بازی خیلی مهمه بچه‌ها درک از این داشته باشن که خیلی وقت ما علارغم احساسمون ممکنه رفتاری رو داشته باشیم. مثال میزنیم به بچه، زمانی که تو بیمار میشی میری دکتر، بهت دارو میدن، داروهاتو میخوری یا نمیخوری؟ میگه میخورم. یه زمانی که پدر مادرت خواب هستن، آیا سکوت بیشتر رعایت میکنی یا نمیکنی؟ زمانی که تو گم میشی چی کار میکنی؟ در موقعیت های مختلف نمایش براش میذاریم تا بتونه هیجانش و احساسش رو مدیریت درستی کنه تا رفتار درست رو رقم بزنه.
خانم دکتر، این بازی که خیلی بازی خوب و جذابی هم هست، به نظر میاد در واقع نیازمند یک حداقلی از سن باشه. گروه سنی خاصی رو تعریف کردن؟ چون به نظر میاد در واقع بچه داره آروم آروم یاد میگیره احساسات و هیجاناتش رو کنترل بکنه.
ما از 3 سالگی به بالا میتونیم انواع بازی ها رو با بچه ها داشته باشیم. از بازی های ساده میتونیم شروع کنیم، حتی کوچیکتر. مثلا مامان میتونه بچه رو تو آینه بغل کنه، جلوی یک آینه قدی بیسته. هوش هیجانی رو بازیش رو دارم خدمتتون توضیح میدم. میتونه بچه رو بغل کنه، ببره جلو آینه، بگه میای با هم دیگه خوشحال باشیم، بخندیم. درسته. و بچه تصویر مامان و خودش رو تو آینه ببینه. حالا میگه من از این که مثلا شما صبحونتو نخوردی، شیرتو نخوردی ناراحتم، میای با هم دیگه ببینیم آدمای ناراحت چیکارن، چه جوری رفتار میکنن، صورتشون چه جوریه. حتی از بازی، من سعی میکنم بازی هایی رو بگم که خیلی ابزاری نیاز نداشته باشه. هر آنچه که به بچه‌ها در شناسایی احساسات خودشون و والدینشون کمک کنن، قطعا در افزایش هوش هیجانی کمک میکنه. و راهکار بعدی که باید بهشون آموزش بدن، خب این حسو که درک کردی، بهترین حالت اینه که تو اون موقعیت چگونه رفتار کنیم.
هم بحث کنترل میشه که بهش اشاره داشتید. بله. و بیاموزن اگرچه حسی درونشون چیز دیگری است، ولی رفتارش نوع دیگری باشه. شاید این مراحل سنی بالاتر در واقع در بر بگیر.
هرچه بزرگتر میشیم خودآگاهیمون، دیگرآگاهیمون بیشتر میشه، خب قطعا بازی ها متفاوت میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، دکترای روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از باد. دنیای
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام